بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. ان شاء الله عبادات همه سروران بزرگوار در ماه مبارک رمضان و لیالی قدر مورد قبول خداوند متعال باشد. امشب هم شب 27 ماه مبارکه و اهل سنت 27 شب قدر میدونند. این دعاهایی هم که معمولا میخونن، دعاهای روزه ماه مبارک، اینا معمولا مال سنی هست دیگه. وقتی تو دعای روز 27 اللهم ارزقنی درک لیلة القدر، به این خاطر است چون مال اهل سنته. خب حالا به هر حال دعاست و خوندنش خوبه و انشاءالله که خداوند به برکت. آره سندش خیلی مشکل داره. انشاءالله خداوند تو لیالی قدر نابودی اسرائیل و پیروزی مسلمانان غزه رو انشاءالله مقدر بکنه و خداوند انشاءالله نصرت و یاری خودش را بر مردم غزه نازل بکنه. بله، یکی از چیزایی هم که حالا نمیدونم آدم باید بگیم خنده داره یا گریه داره، نمیدونم کدامش رو بگیم. شاید شنیدین همه توی شبهای گذشته یه شبی رئیس جمهور این رژیم صهیونیستی، رئیس جمهور این رژیم صهیونیستی، اینه که اصلا نه خدا قبول دارند و نه دین و دیگه پیغمبر ما و دین ما که هیچ، یه افطاری ترتیب داده و نماینده های بعضی از کشورهای اسلامی تو افطاریه رئیس رژیم صهیونیستی شرکت کردند. یعنی اون بخواد حالا افطاریه بده برای روزه، حتما هم سر سفرهش و مشروب و شراب خاره هم بوده سر سفره افطارش. مسخره کردن دین این چیزا. و اون از کشورهای اسلامی همونا که رفتن که صرفا به خاطر ترس و اینکه از این هیبت پوشالی اسرائیل خلاصه واهمه دارند. نه با این حرف ها چی 100,000 نفر رو بکشن بعدم احترام میگذرند؟ نه بابا، مسخره کردن دینه. حالا شما که حالا خب شما که سنت اصلا نمیرسه، اون موقعی که بنا شد صلح با اسرائیل بکنند، رئیس جمهور مصر انور سادات بود و نخست وزیر این صهیونیستا مناخم بگین و رئیس جمهور آمریکا. قرار اینجوری بود که 2-3 روز مذاکره کنند و بعد صلح کنند. مذاکره رو روز جمعه شروع کردند توی همون کمپ دیوید. روز جمعه شروع کردند، روز شنبه نخست وزیر صهیونیست رو گفت که من که روز شنبه که تعطیلی یهودی هاست من که نمیام. دوباره روز یک شنبه اومدند و مذاکره رو ادامه دادند. یعنی نخست وزیر صهیونیست هم مسلمان ها رو به تمسخر گرفت، هم مسیحی ها رو. روز جمعه که تعطیلی مسلمان هاست اومد، روز شنبه که تعطیلی یهودی هاست نیومد، روز یک شنبه که تعطیلی مسیحی هاست اومد. یعنی اینه فقط برای مسخره کردنه دیگران و ادیان دیگه است. یعنی اینا به هیچ چی اعتقادی ندارن. انشاءالله که خدا بر شرشون رو از این بلاد اسلامی کوتاه کنه. خب این یه جلسه از این جلد چهارم مجموع البیان باقی مونده که اینا بخونیم انشاءالله امروز تمام بشه. سوره مبارکه انفال آیه 72. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. این آیه شریفه خیلی مطالب بسیار مهمی داره. یه مطلبش اینه که ابتدای اسلام ارث اینطوری بود، ملاکی نبود که کی فرزند میت یا قوم خیشای میت، این ملاک نبود تو ارث. ملاک توی ارث این بود که کی هجرت کرده و کی هجرت نکرده. یعنی اگر کسی میمرد بچهش هم مسلمان بود اما بچهش هجرت نکرده، به این ارث نمیرسید. یا اگر یک کسی مسلمان بود ولی برادر دینی بود، اینه که پیامبر بینشون عقد و اخوت خوند، اینا از همدیگه ارث میبردند. این یک مطلب این آیه شریف است. یه مطلب دیگرم که حالا این تو این آیات آیندم خیلی بحث خواهد شد، این که اصلا اسلام به عهد، به پیمان بسیار اهمیت میدهد. اگر که یه وقت شما با یک کافری عهد و پیمان داشتید، با یه نفر که کافره، غیر مسلمانه، بعدن اون کافره که شما باش عهد دارید به یه مسلمانی حمله کرد و اون مسلمانه به شما گفت که یا ایها المسلمین بیاید کمک من، کافر به من حمله کرده، اینجا شما حق ندارید که اون مسلمان را یاری کنید علیه اون کافر، به خاطر اینکه با اون کافر پیمان بسته اید. اگر با کافری پیمان بستید که مثلا به این کافر گفتید با هم قرار میذاریم من دشمن شما رو کمک نکنم، اونم دشمن ما رو کمک نکنه، بعد کافر به مسلمان حمله کرد، مسلمان رو شما نباید حمایت کنید، نباید کمکش بکنید در جنگ. یعنی اینقدر عهد و پیمان مهمه. این حالا شروع که بعد در آینده احکام زیادی درباره این عهد و پیمان اینجوری خواهیم گفت. این آیه شریفه حالا خیلی مطالب داره، این دو تا مطلب اصلیش اینا بود. بله، حالا اون جهادم، حالا شاید جهاد به من جنگ مسلحانه نباشه، یعنی همین پیکار مبارزه کردن در راه خدا، اینجور معنایی داره. بله خب، القراءت قرأ حمزه ما لکم من ولایتهم من شیء و هی قرائت الاعمش و یحیی بن وصاب، اینا خوندن ولایت، با بقیه هم خوندن ما لکم من ولایتهم من شیء، بل با اون ولایت به فتح باب. فرق بین ولایت و ولایت چیه؟ بفرمایید که الحجت و قال الزجاج من قرأ بالفتح، هر کسی گفت ولایت، فلأن الولایت من النصرت و نسب، به فتح الباب. وقتی که میگیم ولایت یعنی یاری کردن، خیشابندی داشتن، اما ولایتی که به معنی رئیس جمهور و وزیر و وکیل، این ولایت، بل ولایت التی به منزلت الامارت مکسورتون. پس یه وقت میگیم ولایت فقیه، اما یه وقت میگوییم که این آقا ولایت اون آقا را داره، یعنی کمکشه. بن لیفصل بین المعنیین، تا بین یاری کردن و زعامت فرق باشه. پس اونی که زعامته میشه ولایت، اونی که دوستیه میشه ولایت. و فقط یه جزء کسر الباب، ولی تو همون اولی هم میشه بگیم ولایت، یعنی همونی هم که نصرته میشه گفت ولایت. ولی ان فی تبلی بعض القوم بعضن جنسن من صناعت و العمل، وقتی که یه نفر یکی رو یاری میکنه باید بگیم ولایت ها، ولی همین که یه نفر اونو یاری میکنه یعنی یه نوع صنعت، یه نوع کار، یه نوع حرفه هم وجود داره، و هر چیزی که کار و صنعت و حرفه باشه ولایته، به کسر واب خیاطت، یعنی به کسر. در متبلی شدن بعض قوم بعضی را یه جنسی از صناعت و عمله، یه نوع کاره، و هر چیزی هم که کار باشه فمکسورون، و کل ما کنه من جنس صناعت مکسور. مثلا میگیم خیاطت، سیاقت، سیادم مثلا انگشتر سازی، نمیدونم گلوبند سازی. خب اگر هر چیزی که صنعت به کسره پس اشکالی نداره که همون ولایت رو هم بگیم ولایت. و قال ابو عبیده و ابو الحسن، این دو نفر گفتند که ما لکم من ولایته مشی، ولایت رو گفتیم یعنی ولایت یعنی یاری، ولایت رو ما گفتیم یاری، اینا گفتند ولایت مصدر المولا، مصدر کلمه مولا میشه ولایت، که وقت به معنی همون مثلا مولای یک عبد، یا مثلا تو زیارت روز جمعه امام زمان ارواح نافدا، یا مولای انا مولاک. کلمه مولا هم به معنی عبد هم به معنی سید عبد، آقای عبد، هر دوتاش، یا مولای ای آقای من، انا مولاک، منم عبد شما. و اما فی سلطان، اما ولایت تو بحث سلطان او ولایته، پس تو سلطان رو میگیم ولایت، همون ولایت و شی، ولایت امارت ولایت. و هیه فی الاخرا لغتون، یعنی به کسر واو توی اولی که به معنای نصرت باشه یه نوع لغته، یه لغت اینه که نصرت را، یاری را بگوییم ولایت، در اصل باید بگوییم ولایت. پس ولایت به معنی نصرت هم ولایت هم ولایت، اما ولایت به معنی ولایت فقی همیشه به کسر بابه، به فتح باب غلطه، ولایت فقی غلطه، ولایت فقی. خیلی خوب، اللغتو الهجرتو والمهاجره، هجرت یعنی چی؟ یعنی فراق الوطن الى غیره من البلاد، آدم از شهر خودش بره یه جه دیگه. و اصله من الهجر، هجر یهجرو، باب مفاعلش هم هاجر یهجرو مهاجرتن، پس اصلش از باب هجره، هجرم زده وصل. کلمه جهاد، جهادم یعنی تحمل المشاق فی قتال اعداء الدین، آدم مشقت رو تحمل بکنه در جهنگ با دشمن. من جهده الامر جهدن، جهاد از کلمه جهده الامر جهدن، جهده الامر یعنی این که کلمه متعدیه، جهده متعدیه. خب بلذین آوو، آوو چیه؟ بفرمید بل ایوا، کلمه ایوا، بلذین آوو، ایوا زم الانسان غیره الیه، یک کسی یه نفر رو تو بغل بگیره، اینو میگن آواو. پس اون والذین آواو و نصرو یعنی چی؟ یعنی اون مردم مدینه که مهاجرین مکه رو تو بغل گرفتند، پناه دادند. به انزالهی اندهو و تقریبهی لهو، به این که او رو نازل کنه پیش خودش، بگه بیا خونه ما و اونو هم نشین خودش قرار بده. یقالو آباهو یعویه آوا یعوی، آواهو یعویه، یعنی هر دو چیان متعدیند، آواهو یعویه ایباءن و ابا یعوی اوویین، اوویین مستر. و ابی تو معناش چیه؟ رجعتو الال معبا، رفتم به خونه، به مسکن. بل ولایتو عقد نصرت للموافقت فی دیانت. ولایت منها که یعنی که آدم دو نفر پیمان ببندن همدیگه رو یاری بکنند به خاطر اینکه هم دین هستند، هم کیش هستند. النزول، شأن نزول آیات. قیل نزلت الآیت، اون آیه شریف هم از همین باب بود. قال سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، اون داستان پسر حضرت نوح. سعاوی، اون آوی از همین آواو، از همین کلمه است، یعنی پناه میبرم بکو. النزول، شأن نزول آیه. قیل نزلت الآیت فی المیراث، این آیه بعضی گفتن در باب ارث. و کانو یتوارثون بالهجرت، اون زمان ارث اینجوری بود، هر کسی هجرت میکرد ارث میبرد، اون که هجرت نمیکرد ارث نمیبرد. فجعل الله، خداوند قرار داد، اون اولا اول خدا قرار داد میراث را برای مهاجرین و انصار، نه برای ذوی الارحام. کسی که میمرد ارثش به پدر و مادر یا فرزند نمیرسید، به هر کی هجرت کرده. و کان الذی آمن و لم یهاجر، اگر یک کسی ایمان آورده بود اما هجرت نکرده بود، مثلا مثل امو عباس، امو یه پیامبر، الم یرس، ارث نمی برد. من اجل انه لم یهاجر و لم ینصر، از باب این که هجرت نکرده مسلمانی را هم یاری نکرده. بله، نه انصارم همینجور، انصارم ارثشون به مهاجرین میرسید نه به برادر و خواهر و این حرفا، نه نه. و کانو یعملون به ذالک، عملشون هم همینجوری بود، عمل مسلمان هم اینطوری بود. حتی انزل الله تعالی، که خدا آیه آخر این سوره رو که نازل کرد نسخ شد، وقتی آیه اولو الارحام بعضهم اولا به بعض نازل شد، یعنی آیه آخرین سوره، فنسخت هذه الآیت. تو انصارم اخوتم بود، ملاک اخوت دینی ها، اونه که پیامبر باشون عقد اخوت، این ملاک ارث بود، عقد اخوت. بله بله، این ملاک ارث بود، نه برادر تنیا. فنسخت هذه الآیه، اولو الارحام این آیه رو نسخ کرد. این آیه میگفت ارث به چیه؟ به خویشاوندی نیست، به دین و ایمانه. بعدا نسخ شد و صار المیراث لذوی الارحام المؤمنین. بعد که اون آیه اولو الارحام نازل شد، بعد که اون آیه نازل شد، ارث شد مال ذوی الارحامی که مؤمن باشند. بلا یتوارث اهل ملتین، اهل دو تا دین که معلومه ارث از هم نمیبرند دیگه، یعنی اگر یه پدری مسلمانه بچهش کافره ارث نمیبرند دیگه، که روشنه. ان ابن عباس و الحسن و قتاده و مجاهد و سدی. المعنا، ثم ختم الله سبحانه السوره، خداوند این سوره انفال را پایان داد، به ایجاب موالات المؤمن، با این بحث که واجب است مؤمن را حمایت کنید و قطع موالات کافرین، با کفارم پیوند نداشته باشید. خداوند فرمود ان الذين امنوا، اونهایی که ایمان آوردن به خدا و رسولش و به اون چی که یجب الایمان به، به اون چی که باید ایمان بیاره، و هاجروا، هجرت هم کردن از مکه به مدینه، و جاهدوا، یعنی و قاتلوا العدو، با دشمنم جنگیدن، به اموالهم و انفسهم، با مالشون با جانشون، فی سبیل الله، یعنی در راه اطاعت خدا و اعزاز دین خدا، در راه عزت دین خدا. والذین آووا، اونهایی که هجرت کردند یعنی مهاجرین. والذین آووا یعنی انصار. والذین آووا و اونهایی که پناه دادند، الرسول و المهاجرین بالمدینه، به مدینه پیامبر رو و مؤمنین رو پناه دادن. ایجعلو لهم مأوا و اسکنوهم منازلهم، یعنی خونه بهشون دادن، تو منزل خودشون به اونها سکنا دادند، یعنی انصار. و نصرو، نصرو یعنی و نصروهم، یعنی یاری کردن اونها را بعد الایباء، یعنی بعد از اینکه این را جا دادن تو خونشون، بعد انصار بعد از اینکه مهاجرین را جا دادند، نصروهم علی اعدائهم، بر دشمنم یاریشون کردند. و بذلوا المحج فی نصرتهم، بذل کردن جان خودشون را در یاری این مسلمانان. خلاصه اینجور آدم و اولایی که بعضی هم اولیا، بعض اینا اولیا هم دیگن، این مهاجرین و انصار، یعنی اینا اولیا هم دیگن، اینا از هم دیگه ارث میبرند. یعنی ها اولای بعضی هم اولا به بعضی در نصرت، و این لم یکن بینهم قرابتون من اقربای من الکفار، گرچه خیشابندی رو بینشون نیست، پدر و فرزندی نیست، برادر و خواهری نیست، خیشابند دینی ملاکه. بعضی هم گفتن که قرابتی بینشون نیست، یعنی تو ارث، یعنی ارث با خیشابندشون نمیبرند. ان ابن عباس و حسن و مجاهد و قتاده و سدی. و قیل فی تناصر و تعاون و الموالات فی دین، در نصرت و کمک و یاری کردن دین، اینها اولیای همدیگه هستند. این را از سم گفته. بعضی هم گفتن اینا اولیای هم دیگه، یعنی فی نفوذ امانه بعضی هم علا بعض. اینا اولیای بعضن یعنی چی؟ همون کفاری رو که میگیم اهل ذمه. ذمه یعنی چی؟ ذمه با دال زال سا، ولی به معنی زمان با صاد زاده. میگیم این کافر اهل ذمه است، یعنی چی؟ یعنی در زمان مسلمانه، در پناه مسلمانه. وقتی یه مسلمان به این کافر پناه داد، شما ها همه باید به این پناه بدهید. در نافذ بودن امان بعض مسلمان ها بر بعضی. فا این نباهد من المسلمین، اگه یه مسلمان لو امن انسانن، اگر به یه نفر امان داد، یه مسلمان به یه نفر امان داد، نفذ امانه علی همه مسلمان ها، امان این بر همه نافذ. والذین آمنوا ولم یهاجروا الی المدینه، اما اگر یک کسی مسلمان هست اما هجرت نکرده، گفتم مثلا فرض کنید مثل عقیل یا مثل عباس عموی پیامبر، عقیل برادر امیرالمومنین، حالا ولی ارث ندارند، همون مستضعف، همین عقیل هم مستضعف بود ولی ارث نمیبره. ما لکم من ولایته من شی، شما ولایت و حمایت اینا رو ندارید، حتی یهاجرو، مگر اینکه اینا هجرت کنند. یعنی ما لکم من میراث من شی، شما نباید ارث به اینا بدید، هیچی، حتی یهاجرو. اگر هجرت کردن، فهین ازن یحصل بینکم توارث، فان المیراث کان منقطعا فی ذلک الوقت بین المهاجرین و غیر المهاجرین، اون زمان ارث منقطع بود بین مهاجر و غیر مهاجر، یعنی هر کی مهاجر بود ارث می برد، هر کی غیر مهاجر بود ارث نمی برد. خب اون که دیگه مسلمان قدرت نداشتند، اگه قدرت داشتند که نمی گذاشتند ارثش برسه به کفار، ولی تو مکه قدرت دست کفار بود. فإن الميراث كان منقطعا. خب بر روی نبی جعفر علیه السلام از امام پنجم سلام الله علیه نقل شده، انهم كانوا يتوارثون، اول اسلام ها ارث می بردن، بالمؤاخات الاولى، با همون عقد اخوت اولیه. فقیل معناه و بعضی هم گفتن معنای اینها مالکم من موالات هم و نصرت هم میشه. حالا مالکم من ولایت هم را ارث بگیریم یا مالکم من ولایت یعنی از یاری، یاریشون نکنید، یعنی لیس علیکم نصرتهم، شما نباید این مسلمان را یاری کنید. و این استنصرو کن فدین، اگر اون مسلمان به شما مسلمان گفت که آقا بیا کمک، استنصرو کن، مثل همی علا فلسطینی میگه بیاید کمک، فعلیکم النصر، باید یاری بکنید، باید یاری بکنید. معنای اینها و این طلبو یعنی اون مؤمنین، اون مؤمنینی که الذین لم یهاجروا، اون که هجرت نکردن، طلبو منکم، از شما طلب کردن نصرت، لهم علی الکفار، اونها رو یاری کنید علی الکفار، و اعانتهم فی الدین، طلب کردن اعانه اونها رو در دین، فعلیکم النصر والمعونه لهم، باید یاریشون بکنید. و لیس علیکم نصرتهم فی غیر الدین، فقط تو دین باید کمکشون بکنید، نه تو چیز دیگه. الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، بلی اگر که با دشمن پیمان دارید اون موقع مسلمانو یاری نکنید. معنای آیه اینها، الا ان يطلبوا منكم النصره لهم على قوم من المشركين، مگر اینکه اون مسلمونا به شما بگوین بیاید ما رو کمک بکنید، علیه مشرکین، ولی مشرکینی که بینکم و بینهم امانون و عهدون، مشرکینی که شما و اون مشرکین امان و عهد دارید و پیمان دارید، که یجب الوفا به و بایدن به اون پیمان وفا بکنید، اینجا حق ندارید مسلمان را یاری کنید. یعنی الان معنیش اینه ها، عمل به عهد و پیمان از خود اصل دین مهمتر شدن. فلا تنصروهم علیهم، بله این همین ادامه همین آیات سا، این آیه سوم چهارم سوره براءت دنباله همین بحثه میاد. بله چرا نه، همین الان هستیه. مثلا فرض کنید زمانی که شوروی کمونیست بودن، اینا حمله کردن به افغانستان که کشور اسلامیه، افغانی هم گفتن که یا للمسلم بیاید کمکمون، کمونیست ها به ما حمله کردند. ما وقتی با کمونیست ها با همین شوروی پیمان داریم که شوروی به ما حمله نکنه، ما به اونا حمله نکنیم و دشمن یکدیگر را کمک نکنیم، اینجا حرام است که وقت ما بخوایم بریم نفع افغان ها علیه شوروی بجنگه. یعنی همین الان اینجوری هستی، فلا تنصروهم علیهم، یاریشون نکنید، لما فیه من نقض العهد، چون پیمان شکنی میشه، پیمان شکنیه. والله بما تعملون بصیر، یعنی خدا آگاه هست به اعمال شما بر اونها، و لا یخفا علیم است، خدا به اون چی که انجام میدهید بصیر است، یعنی به اعمالهم علیمون، لا یخفا علیه شیئون منها، خدا بصیره یعنی علیم است و چیزی از اون اعمال شما بر خداوند پنهان نیست. نه اونجا هم همینطوره، یعنی بازم همینجوره. حالا این نه بله من یه موقعی میخواستم یه بحث چیزی شروع کردم ولی زود رهاش کردم، یه جهاتی نخواستم ادامه بدم. این بحث فقه الجهاد، یکی از بحثایی که من میخواستم توش مطرح بکنم اینه که یک افرادی همیشه باید حمایت بشوند. مثلا آدمای خل دیوونه که نیست، دیوونه نیست ولی کم عقله ها صفی، این اگر بره تو دادگاه خیلی راحت حرفایی که علیه خودش میزنه. یا مثلا فرض کنید زنها وقتی بیارشون تو دادگاه و جلو پلیس خیلی میترسه، این وقت یه چیزایی که به ضرر خودش میگه. یه افرادی اینجوری هست که اینا احتیاج به حمایت دارند و وقت باید اینها رو توی دادگاه، توی زندان، توی نمیدونم محاکم، تو اداره پلیس، تو شهرداری، اینجور جا باید حمایت کرد. یعنی اینا مثل بقیه مردم نیستند، در حالی که اینا مثلا تو فقه اینجوری بحث نشده. سا تو فقه همه رو یه کاسه میکنند، زن و مرد و نمیدونم بچه و فلان، اینا همه رو یه جور قضاوت مانند. ولی یه افرادی مثلا فرض کنید حمایت مثلا اینجوری میگم، من اون بحث رو رها کردم، ادامه ندیدم به یه جهاتی ها. مثلا فرض کنید من نظرم اینه که اگر یه زنی رو میگیرن میخواند بازجویش کنند، زن رو که میگیرن بازجویی کنند، باید زن رو بگذارندش توی یه اتاق شیشه ای، اون مرد نامحرم بشینه پلوی این زنه، اینو بنا کنه بازجویی کنه، ولی این زن توی اتاق شیشه‌ای باشه، شوهر زن یا برادرش یا پدرش بیرون این اتاق نگاه کنه، حرفی چی نشنبه. دا الان این یه نوع حمایت از این زنه که این زن بفهمه محرمش داره نگاش میکنه، به خیالش راحت، امنیت داره، آرامش داره. مثلا این باید اینجوری مثلا اینو بازجویش کرد. یا مثلا اون زمانی که حالا اتاق شیشه یا این چیزا نمیشد، مثلا فرض کنید 500 سال پیش یه زن رو که میخوان محاکمه کنن تو دادگاهی چیزی، باید مثلا یه سالن بزرگ مثل اینجا باشه، این زن و قاضی و نمیدونم محاکمه کننده اون ته سالن باشه، شوهر زنم این طرف سالن که نشنه به چی میگند ولی ببینه اونها رو. اینها چیزایی که توی همون بحث فقه امنیت و فقه جهاد اینا بحث بشه دا، که افرادی که احتیاج به حمایت دارند. و مثلا یه زن اگر که اینجوری نباشه دا از بس میترسه یه حرفایی اصلا میزند که به ضرر خودش میشه. آیه شریفیه آخر سوره، والذین کفروا کفار بعضهم اولیاء بعض، اینا اولیای همدیگند، الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، اگر این مسائل رعایت نکنید شما فتنه خواهید بود و فساد کبیر یا فساد کثیر. والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، اما اونایی که هجرت کردن، والذین آووا اونهایی که پناه دادن، و نصرو اینا، اولایی که هم المؤمنون حقن، مؤمن واقعی اینا، لهم مغفرتون و رزقون کریم. و الذین آمنوا من بعدو و هاجروا و جاهدوا معکم، اما اونایی که بعدن اومدند، یعنی مسلمانان اولیه نه، اونایی که بعدن بعض خوب شدی اومدند، و جاهدوا معکم فا اولایی که منکم، اونام دیگه جز شما حساب میشند. و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، این آیه اومد گفت که ملاک شد چی؟ اولو الارحام بودن. ان الله بكل شيء عليم، ثلاث آیات. اللغه تو فتنه یعنی چی؟ فتنه، فتنه که اصلش یعنی امتحان. ثم استستعملوا في اشياء، فتنه چند مورد استعمال داره، یعنی فتنه به معناهای مختلف به کار رفته. گاهی فتنه به معنی کفر و شرک، مثل این آیه، و ذالک نحو قوله تعالی و الفتنه تو اکبر من القتل، یا و الفتنه تو اشد من القتل، هر دو جورش تو قرآن ها. الان این فتنه تو این آیه به معنی کفر و شرک تفسیر شده. یا قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یعنی تا اینکه شرکی نباشد. این یک معنا، پس فتنه به معنی کفر شرک. دوم، فتنه به معنی عذاب، مثل آیه شریفه جعل فتنه الناس که عذاب الله، میاد عذاب مردم را مثل عذاب خدا قرار میده، در حالی که این کجا و اون کجا. الان فتنه به معنی عذاب. یا مثلا زوخو فتنتکم، زوخو فتنتکم یعنی عذابتون رو بچشید، یعنی عذابکون به تحریق به نار، به که به آتش بسوزه. سوم این که فتنه به معنی عذر خواهی معذرت، مثل آیه شریفه ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا، یعنی هیچ عذری نداشتن غیر از این ای معذرتهم. گاهی هم فتنه به معنی قتله، مثل ان خفتم ان یفتنکم، ان یفتنکم یعنی ان یقتلکم. یا مثلا الا خوف من فرعون و ملئه ان یفتنهم، یعنی ترس از فرعون که ان یفتنهم یعنی ان یقتلهم. گاهی هم فتنه به معنی هرج و مرج و آشوب و این حرف هاست، ابتلا علی اثر البلا، ابتلا دنباله بلا، مثل و هم لا یفتنون یعنی هرج و مرج ندارن، یا بلغت فتن الذین من قبله یعنی مورد ابتلایشون قرار دادی. الان کلمه فتنه رو به چندین معنا ذکر کردیم، بعد مجموع البیان میگه این که خیلی قشنگ اینو معنا کردیم مال خودم نبودم، این حدیث بودم، و هذا تفصیل و مأخوذ من قول صادق علیه السلام، این کلام امام صادق سلام الله علیه بود که کلمه فتنه به این معانی به کار رفته است. هست بله بله هست بله. من به حدیث مال خصاله بل کریمو، خب بر رزقون کریم، رزق کریم یعنی چی؟ الکریم فاعل الکرم، کریم یعنی اون کسی که همون اوست کریم، اون که کرم انجام میدهد، فاعل کرم را میگن کریم. کرم هم یعنی جود عظیم، جود شریف. مثلا قال شاعر تلک المکارم لا قعبان من، لا قعبان من لبنین شیبن به ماین فعادو بعدو ابوالا. شاهد سر اینه که گفته الان تلکل مکارم، این مکارم یعنی همین جود، بخشش، بزرگواری. میگه این بزرگواری هاست، نه اینکه دو تا ظرف شیر بشه، نه واقعا این بزرگواریه. بعضی ها ظرف شیر میارن ولی آبم قاطیش میکنند، بعدم که اینقدر آب قاطیش میکنن که دیگه مثلا نباید بگید شیر، باید بگید بوله. قبلا گفتم ما قبل از انقلاب یکی بود دم حرم، این دوغ میفروخت توی مشکا، از این مشکا بود دوغ میفروخت، بعد هر یه لیوان که دوغ میفروخت به یکی یه لیوان آب میریخت تو مشک کم نشه. وقتی صبح داد میزد که مثلا دوغ و فلان، دیگه بعد از ظهر دیگه میگفت آب یخ میفروشه. خاصه اینه میگه که اون دو تا ظرف شیر که آب هی ریخته توش که دیگه اصلا شده بول، این دیگه اصلا نه آب است و نه شیر. و رزق الکریم هم یعنی رزق واسع. الاعراب ترکیب آیه شریفه، فعلیکم النصر یا فعلیکم النصر، بفرمایید یجوز فی العربیت فعلیکم النصر، علیکم النصر از نظر ادبی درسته، علا قوله که علیک زیدن، مثل این که میگیم علیک زیدن و علیک اسم فعل، وقتی که اسم فعل بود اون ما بعدش هم میشود منصوب به اون فعلی که این اسم فعل حکایت از اون میکنه. البته بلم یقرع بها، درسته بخونیم علیکم النصر ولی هیچ قاری نخونده. چی؟ بله بله قرائت بله. المعنا ثم ذکر سبحانه و تعالی حکم الکافرین، حالا این آیه شریفه حکم کافرین رو بیان میکنه، فرمود والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یعنی بعضهم انصار بعض، کفار آمریکا و صهیونیست اینا کفار بعضن، کفاری هن که انصار بعضن، ان ابن اسحاق و قتاده. و قیل معناه، بعضی هم گفتن معنای آیه یعنی بعضهم اولا به بعضن فل ارث تو میراث، ان ابن عباس و ابی مالک، ابن عباس و ابی مالک کوفی اینو گفتند. الا تفعلوه، اگه این کارو نکنید، تقدیر آیه اینها، الا تفعلوا ما امرتم به فی الآیه الاولى و الثانیه، اون چرا که تو آیه قبلی و این آیه، تو این دو تا آیه گفتیم اگه اینا را عمل نکنید، و مخرجه مخرج الخبر، بل مراد به الامر. تو اصول فقه ما گفتند یه گاهی جمله خبریه در مقام انشاءه، جمله خبریه است اما دلالت میکنه بر انشاء. اینجا مخرجه هو مخرج الخبر، یعنی آیه تکون فتنتون، این داره خبر میده ولی مقصود اینه که تهدید میکنه، یعنی مبتلا میشوید، معذب میشوید. بل مراد به الامر و تقدیره و تقدیرش اینها الا تفعلوا ما امرتم به، اگه اون چرا که بهتون گفتیم انجام ندادید، یعنی اون تناصر، تعاون، تبرع از کفار، بیزاری از کفار، اگه اینا رو انجام ندهید تکون فتنتون فی الارض و فساد کبیر. تکون فتنتون خبره ولی گفتیم در مقام انشائه فساد زیادی خواهید بود بر مؤمنینی که هجرت نکردند. و یورید و بالفتنت هنا، این فتنت در اینجا هم یعنی المهنت و بالمیل الال زلال. فتنه یعنی این که خلاصه شما شل میشید، شما دیگه یواش یواش از دین و ایمان تو سوس میشید. بله. و بالفساد کبیر، مقصود از فساد کبیر هم ضعف ایمانه. بعضی هم گفتن که فساد کبیر، ان الفتنه هی الکفر، فتنه یعنی کفر، لان المسلمین اذا والوهم، وقتی مسلمان ها برند با این کفار پیمان ببندند و دوست بشند و دست رفاقت بدهند، تجرعوا علی المسلمین، اونام جرأت پیدا میکنند بر مسلمان ها، و دعوهم الی الکفر، بعد به مسلمان ها میگن شما بیاید کافر بشوید. چون یعنی نزدیکی به اونها باعث میشود که از دین خودتون متزلزل بشوید، به این جهت میگوییم که هازا یوجب و تبرع منهم، این باعث میشه که باید از اونها پرهیز بکنید. بله، یک کسی مثلا میگفت که چرا مثلا الکل نجسه، با اینکه الکل تازه خودش ضد عفونی کننده است دیگه. الکل که آقای فلسفی خدا رحمتش کنه میگفت که الکل نجسه، سا مادر من یه شیشه الکل گرفته بود مثلا برای زخمی چیزی نمیدونم یا مثلا بخواد ضد عفونی بکنه، بعد استفاده کرد بود اضافهشو برده بود گذاشته بود تاخچه مسترا، یعنی این اضافه الکل گذاشته بود تاخچه مسترا. این منش همین است، یعنی شاره که میگه این نجسه، نه یعنی پلید است، یعنی میگه از خودتو از زندگیتون دورش بکنید. وقتی گذاشت تاخچه مسترا دیگه هیچ کسی هم خلاصه میل پیدا نمیکنه که بخواد بخوردش. وقتی کافر رو گذاشتیش تاخچه مسترا دیگه هیچ کسی هم رفیقش نمیشه و سراغش نمیره. و الفساد الکبیر، فساد کبیرم یعنی سفک و دماغ، خون ریزی، عن الحسن. بعضی هم گفتن معنای آیه اینه ان لم تعلقوا التوارث بالهجره، اگر ارث با هجرت نباشد، ارث معلق بر هجرت نباشد، بلم تقطعوه به عدمه ها، ارث قطع نکردید با عدم هجرت، یعنی هر کی هجرت نکردن بهش ارث دادید، اگه این کارو کردید ادا الى فتنه فی الارض، فتنه درست میشه، اختلاف کلمه درست میشه و فساد عظیم درست میشه، به تقویت الخارج عن الجماعت. وقت با یه ارثتون رو ببرید بدید به اون مسلمونی که هجرت نکرده و خارج از جماعت مسلمان هست. ان ابن عباس و ابن زید ثم عاد سبحانه، بعد برگشت خداوند ذکر مهاجر و انصار رو کرد و مدحهم، مدحشون کرد و ثنای علیهم، فقال فرمود و الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، اونایی که از مکه هجرت کردند یا اونهایی که از مکه هجرت کردن رفتن به حبشه، که یه بارم عرض کردم ما آفریقا زودتر مسلمان شدند تا عربستان، چون اولین هجرت این بود که جعفر طیار و اینها هجرت کردن به حبشه دیگه. نه سفر هجرت بود، دو بارم هجرت به حبشه بود، یه بار 12 نفر بودن، یه بارم 80 اندی بودن که اینا پناه بردن به نجاشی و پیغمبرم طبق حال یه روایت نجاشی را هم برادر خطاب کرد. وقتی نجاشی تو حبشه مرد، پیغمبر اکرم توی مدینه برش نماز میت خوند. بلذین آمنوا به هاجر و جاهدوا فی سبیل الله، یعنی صدقوا الله و رسوله، اونه که ایمان بخون. بله بله، وقتی امکانش نبود میشه. بله، به هاجر و من دیارهم و اوطانهم هجرت کردند، یعنی از مکه به مدینه هجرت کردند. به جاهدوا من ذالک فی اعلاء دین الله، جهادم کردند از این جهت که اومدن دین خدا رو بالا ببرن. خلاصه مهاجرین والذین آواو و نصروا، به اونا که انصار بودن و توی مدینه. والذین آواو و نصروا ای زموهم الیهم، یعنی مهاجرین رو به خودشون زمیمه کردن. و نصروا النبی صلی الله علیه و آله و سلم اولائک هم المؤمنون حقا، اینا مؤمنان واقعی هستند. یعنی اولائک الذین حققوا ایمانهم، هم اونهایی که ایمانشون رو محقق کردن به هجرت، هم اینهایی که ایمانشون رو محقق کردن به نصرت. به خلاف من اقام به دار شرک، که اونا مسلمان بودن اما ارث نمی‌برن. و قیل معنی بعضی وقت معنی آیین خداوند حقق ایمانهم، ایمان اینا رو محقق ساخت به بشارتی که بشارتشون داده به بهشت و مغفرت. و لم یکن لمن لم یهاجر و لم ینصر لم یکن مثل هازا، اما اون مغفرت و اجر کریم و اینا برای اونهایی که مسلمانن اما هجرت نکردن برای اونا نیست، نیست برای اونایی که هجرت نکردن دو جز انصار نبودن اینجور پاداشی. خب مطلب بعدی، حالا امروز سال 1403 هجرت معنا داره یا نداره؟ وقتلفو فی ان الهجرت هل تصحو فی هذا الزمان ام لا، آیا امروز هم هجرت درسته یا نه؟ بعضی گفتن نه دیگه هجرت حالا دیگه معنا نداره. قیل لا تصل ان النبی صلی الله علیه و آله، پیغمبر خدا فرمود لا هجرت بعد الفتح، بعد از فتح مکه دیگه هجرت تموم شد. ولان الهجرت، پس یکی دلیلش این حدیث بود، دلیل دومم اینه که هجرت یعنی انتقال از دارالکفر به دار اسلام و امروز دیگه دارالکفر جای نیست. ولیس یقعو مثل هازا فی هازا زمان، امروز دیگه هجرت از دارالکفر معنا نداره. لتساء بلاد الاسلام، چون بلاد اسلام خیلی بزرگه، الا ان یکون نادرا لا یعتد، مگر حالا یه شذبه ندار. زمان صاحب مجموع البیان، حالا اون زمان خب زمان جنگای صلیبی بود، زمان جنگای صلیبی، زمان صاحب مجموع البیان اینطوری بود که کشور اسلامی یه طرفش میشد اسپانیا و اندلس، اونجا غرب آفریقا، این طرفش هم میشد چین، یعنی مرز چین نه داخل چین، تبت و اینام جزء بلاد اسلامی بود. یعنی اگر که مثلا از قم را حساب میکردی این طرفی شرق بخوای بری 2 سال راه میرفتی تا برسی به مرز، غرب هم میرفتی 2 سال راه میرفتی تا برسی به غرب. بلی زمان گفتن دیگه اصلا این دیگه کل دنیا رو اسلام گرفته، از آمریکا و اینام که خبری نبود. بلی زمان میگه که اصلا دارو کفری معنا نداره، مرادش اینه ها. پس بعضی ها گفتن امروز دیگه هجرت معنا ندارد. و قیل، اما بعضی ها گفتن که ان هجرت الاعراب الالامصار باقیتون الى یوم القیامه، بعضی گفتن تو روز قیامت هجرت هست. هجرت عرب ها، عرب هم اعراب نه، یعنی عربا، یعنی اون بیدین ها، الال امثار بی دینایی که تو بیابونند و هیچ قانونی هیچی ندارن، به شهر هجرتشون باقی است تا روز قیامت ان الحسن. به نظر من مجمع البیان الاقبا ان یکون حکم الهجرت باقیان، امروز هم حکم هجرت هست، لان من اسلم فی دار الحرب، مثلا یک کسی بره تو دار الحرب مسلمان بشود، حالا ثم هاجر الى دار الاسلام، این میشه هجرت، این کان مهاجرن. و کان الحسن، آقای حسن بصری میگفت که یمنع ان یتزوج المهاجر الى اعرابیتن، حسن میگفت که امروزم هجرت هست به خاطر اینکه کسی که مسلمانه و مهاجره حرام است با یک زنی که اعرابیه بی دینه بیابون نشینه، اسمی از خدا پیغمبر نشنیده با اون ازدواج کنه. این که میگیم حرام است ازدواج کنه یعنی هجرت امروز هم باقی هست. و رویان عمر خطاب، عمر خطاب هم میگفت که لا تنکهو اهل مکه فانهم اعراب، اما الاعراب اشد و کفر و نفاقا. عمر میگفت که به کسی که مال مکه زن ندید، مقصودش این بود که یعنی اونا کافرن دیگه، و اگر کسی امروز هم از مکه بیاید به مدینه هجرت حساب می شود. مطلب بعدی، اون فی سبیل الله فرمود که جاهدو فی سبیل الله. سبیل الله یعنی چی؟ سبیل الله یعنی جهاد، یعنی جنگ. لأنه طریق الى ثواب الله فی دار کرامتی، راه ثواب خدا در دار کرامت و آخرت. لهم مغفرتون و رزق کریم، اینا مغفرت و رزق کریم دارن، یعنی لا یشوبه ما ینقصه، ثوابی دارن رزقی دارن که چیزی که ناقصش بکنه خرابش بکنه معیوبش بکنه همراهش نیست، قاطی او نمیشود اون چه که خرابش کند، اینو میگن رزق کریم. بعضی هم گفتن رزق کریم یعنی طعام بهشت، چون طعام بهشت با طعام دنیا فرق کنه، طعام دنیا وقتی خوردی دستشویی هم باید بری، اما طعام آخرت خوردی دستشویی نداره. لأنه لا یستهیل فی اجبافهم نجبن، غذای بهشت تو دل آدم تبدیل به نجاسات و فلان نمیشه، نجب نجاسات، غذای بهشت در دل بهشتی ها نجب نمی شود، بل یسیر و کلمسک ریحن، بلکه این عطر و بوی خوشه. والذین آمنوا من بعدو، اما کسانی که حالا بعدن مسلمان شدند، یعنی بعد از فتح مکه، ان الحسن ماده نیست، بله، یعنی مثلا همون علم میشه، یا مثلا فرض کنید که تعالی روحی، بله. و قیل معناه، بعضی هم گفتن که اونهایی که ایمان آوردن بعد از ایمان شما، بعد از ایمان شما اونها که ایمان آوردند، و هاجرو یعنی بعد از هجرت شما هجرت کردن، و جاهدو معکم و جهادم کردند، ایها المؤمنون، جهاد کردن با شما ای مؤمنان. خلاصه اونایی که بعدا مسلمان شدند و هجرت کردند و جنگ کردند، اینا فاولایی که منکم، اینا مؤمنان مثل شما و من جملتکم، جز شما هستند، و حکمهم حکمکم، حکم اونا هم حکم شماست، در این که واجب است موالات اونا و ارث اونا و یاری اونها، یعنی همه احکام مسلمانو دارند. و این تأخر ایمانهم هجرتهم، درسته ایمان و هجرتشون مؤخر بوده، ولی خب به هر حال احکام اسلامو دارند. مطلب بعدی، و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، این آیه میفرماد ارث ملاک چیه؟ قرابت خیشاوندی. معنای آیه اینها زبول ارحام و زبول قرابه، بعضشون احقن به میراث بعضی از دیگران، ان ابن عباس و حسن و جماعتی از مفسرین. و قالو، گفتن که این آیه نسخ آیه قبلیه، آیه قبلی میفرمود که ارث به چیه؟ به هجرت و برادر دینی، این میفرمود که نه به خیشاوندی. قالو سار این آیه نسخن لما قبلهو، این نسخ قبلیه، قبلی چی میگفت؟ آیه قبلی چی میفرمود؟ میگفت من التبارس بالمعاقده والهجره، میگفت ارث به عقد اخوت و به هجرته. اما این آیه میگه نه، و غیر ذالک من الاسباب، مثلا همون پیمان بستن و اینجور چیزا. فقط کانو، مثلا قبلن، کانو قبلن یتبارسون بالمعاخات، دو نفر که برادر دینی بودن ارث می بردند. فا این النبی صلی الله علیه و سلم کان آخا بین المهاجرین و الانصار، بین مهاجر و انصار هم عقد و اخوت ایجاد کرد. فی کتاب الله، میگیم که از الان به بعد در قانون خدا خیشاوندیه، یعنی در حکم خدا. ان الزجاج، بعضی گفتن فی کتاب الله یعنی در لوح محفوظ. مثلا در آیه شریفه ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، این کتاب یعنی لوح محفوظ، من قبل ان نبرعها، قبل از اینکه اون مصیبت رو ایجادش کنیم. نیست ما اصابه، نمی رسد مصیبتی در زمین یا در جانتون مگر اینکه این مصیبت در لوح محفوظ قبل از اینکه ایجاد بکنیم مصیبت رو، یعنی همون علم قبل ایجاد. و قیل فی القرآن، پس کتاب الله یعنی حکم الله یا لوح محفوظ یا به معنی قرآن. خیلی خوب. و فی قوله، و این آیه که فرمود اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، این آیه دلالت میکند بر این که من کان اقرب الی المیت فی النسب، هر کسی که خیشاوندیش به میت بیشتره کان اولا بالمیراث. مثلا اول فرزنده، بعد نمیدونم برادر و خواهره، بعد نمیدونم عمو و خاله و فلانه. سوا اون کانه زا سهمن او غیر زی سهمن او عصبه او غیر زی عصبه، فرقی نمی کند که کسی دارای سهم باشد یا دارای سهم نباشد. مثلا دختر، اگه یه دختر سهم داره نصف ارث میبره، اما اگر یه پسر باشه سهم داره یا نداره؟ پسر که سهم نداره، پسر میگه هرچی از پدر ارث مود بهش میرسه، اما دختر میگیم نصف، دو تا دختر میگیم دو سوم، دو تا پسر سهمش چقدره؟ هیچی، سهمی نداره که، درست؟ رد میشه بهش. عصبم یعنی چی؟ عصب منش اینه، این اشاره است به اون مسئله اول و تعصیب که در باب ارث دو تا اختلاف قدیمی بین شیعه و سنی. اول و تعصیب، اول اینه که گاهی وقتا ارث از سهم افراد کم میاد، ارث از سهم افراد کمتره. تعصیب اینه که گاهی وقتا ارث از سهم افراد بیشتره. اگه مثلا فرض کنید یه شخصی مرده، یه دخترم بیشتر نداره، یه دختر فقط داره، خب نصف مالش میرسه به این دختر، بقیهش رو چیکار بکنیم؟ سنی ها میگن که خب بقیهش رو باید بده به بعدی ها، برادر و خواهر اگه این نداره، پدر مادر میت و زن و فلان اینام که نیست، میدید به کی؟ برادر و خواهرش. برادر و خواهر نیست، میدید به عمو و خاله و فلان اینا. ما شیعه ها میگیم چی؟ میگیم که نه، تعصیب نیست، میدیم به همون دختره، نصفشو میگیم سهمت، نصفشم میگیم ردن. این الان مثال چی شد؟ این مثال این که ارث بیشتر از سهم افراده، به عصبه نمیدهیم، به همون رو رد میکنیم، برخلاف سنی ها که میگن نه بدید به خویشاوندان. گاهی وقتا هم ارث کم میاد، ارث کم میاد، مثلا فرض کنید یه بابای مرده، پدر مادر داره، دو تا دختر داره، زنم داره، دو تا دختر چقدر ارث میبرند؟ دو سوم. پدر و مادرم هر کدام یه ششم میشه دو ششم، یعنی یه سوم، دو سوم که دخترها، یه سوم هم که پدر و مادر، این کلش، و از زن چی سرش بی کلا میمونه که یه چی رو بزنش بدیم. اینم میگیم اول. اول یعنی اونجایی که ارث کم میاد. وقتی ارث کم میاد باید چیکار کنیم؟ ما میگوییم به یه افراد خاصی ضرر میخوره، به یه افرادی ضرر نمیخوره. سنی ها میگن نه، به همه ضرر میخوره. نظر ما اینه که اون زن را هیچی از ارثش نباید کم بکنید، کامل بهش بدید. اما سهم پدر و مادر و دخترها کم میشه. سنی ها میگن نه، سهم همشون کم میشه. اینو میگن اول، اون اولی ها میگن تعصیب. حالا این مجموع بیان همینو میخواد بگه. میفرماد که بینیم ملاک نزدیکیه. الان دختر میت نزدیکتره یا برادر میت دخترش؟ آیا میفرماید ملاک نزدیکیه، چه این که زا سهم باشه یا نباشه، عصبه باشد یا غیر زی عصبه باشه، یعنی چه اول چه تعصیب. اما من وافقنا فی توریس زبل ارحام، اما سنی هایی که موافق ما شیعه ها هستند در ارث خویشاوند، سنی ها که مثل ما فتوا میدن ولی یه جا خرابش میکنند. کجا خرابش میکنند؟ یستثنی اصحاب الفرائض والعصبه یا عصبه من الآیه. میگه قرآن گفته که اولو الارحام، ولی اولو الارحام دو تا استثناء داره. استثناء اول اصحاب الفرائض، استثناء دوم عصبه. اصحاب الفرائض مثلا اونجایی که یه دختر هست، ما گفتیم با یه ارث چیکار کنید؟ نصفشو سهم دختر بدید، نصفش هم بهش بدید، یعنی کلش. سنی استثناء میکنه، میگه چی؟ میگه نه، سهم دختر نصفه، بقیهشو دیگه به دختر نمیدیم. استثناء میکنه، بقیه رو به دختر نمیدیم. یا عصبه را، عصبه را، همون تعصیب را، اینا رو استثناء میکنن. مجموع البیان میگه و ذالک خلاف الظاهر. حرف سنی ها خلاف ظاهر قرآنه. ظاهر قرآن اینه که ملاک چی چیه؟ خویشاوندی. سنی میگه که نه، اونجایی که این خویشاوند سهمشو گرفت، اضافه رو دیگه بهش ندید، بده به دیگری. این خلاف ظاهر آیه است. فتوای اهل سنت این ذالکه رو بزنید به اون استثناء، استثناء خلاف ظاهر قرآنه. ان الله بكل شيء عليم، ظاهر المعنى، معناش که روشنه. و اکثر هذه السوره في قصه بدر، بیشترش درباره بدر بود. صلی الله علیه و آله.